بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خداوند بزرگ ما را از نمازگزاران، از متقین، از صالحان قرار دهد. وجود مقدس آقا امام زمان را از هر گزندی مصون و محفوظ دارد. ما را از شرور آخر از زمان و همه انسان ها را، همه مسلمان ها را، همه جوان ها را، همه نوجوان ها را از شرور آخر از زمان در امان نگه دارد. عاجزانه متوسل میشیم به صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دو تا سوال کردن، من دو تا سوال رو پاسخ بدم و ادامه بحثی که در مسجد مصلا داشتیم و اکثرا هم شما بزرگواران اونجام بودید، یک مطلبی رو عرض کنم و دیگه امروز روز آخره بحث زهرامون باشه انشاءالله. سوال کردن که حکم بازی با پاسور که حالا اکثر جوانها و بزرگسالان مبتلا هستن چه حکمی داره؟ بفرمایید. ببینید، اگر بازی با پاسور با برد و باخت باشه، البته بازی برد و باخت داره ها، نه منظورم این که کی برنده بشه کی بازنده، نه، منظور برد و باخت مالی یا اعتباری، خون قماره و حرمت قمار میدونید از مسلمات اسلامه. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، قرآن هم اشاره میکنه. ولی اگر همینجور سرگرمی افراد بازی کنند، بیکارن، حوصله‌شون سر میره، به جایی که مثلا حالا کتابی مطالعه کنن یا چی بکنن، بازی میکنن، اگر هیچ برد و باخت مالی و اعتباری نباشه به نظر ما اشکال نداره. ولی خب اگر کسی از یه مرجع خاصی تقلید میکنه و نظر مرجعشو بگیره، حالا کسی مقیده، اگر هم نیست یا نیست دیگه، اگر برد و باخت نباشه به نظر ما صرف سرگرمیش اشکال نداره. ولی خب مسئله اختلافی، گاهی بعضی فقها ها احتیاط میکنن. من دیگه نظر آقایون رو واگذار میکنم، هر کس مقلد هر بزرگواری هست بپرسه. سوال دوم، گفتن سپرده گذاری در بانک ها در چه صورت بلا اشکال است؟ سپرده گذاری در بانک ها. خب ببینید، گاهی وقتا کسی سپرده گذاری میکنه تو بانک ها طبق مقررات بانک، حالا میره مثلا قرارداد بانک رو میبینه و با بانک یه قراردادی میبنده، بانک هم طبق تعهدی که کرده یک سودی رو میپردازه. در واقع بانک داره مثلا کار میکنه، مضاربه یا جاله چیزها رو اصطلاحاتش رو دیگه نمیتونم توضیح بدم چون طولانی میشه. اگر طبق این مبنا باشه اشکال نداره، ولی اگر نه هیچ توجیه نیست اصلا، بانک مقررات خودش رو رعایت نکنه، اون رو حالا آقایون فقها ها میگن اشکال داره، مثلا ربا هست. ولی یه مطلبی رو یه جایی دست گذاشته که من خیلی دوست نمیدارم بازش کنم. میدونید بخوام خلاف نظر خودم بگم سخته، آدم خلاف نظر خودش نمیتونه بگه، بخوام نظر خودشو بگه ممکنه مثلا حساسیت هایی ایجاد بکنه. ببینید تو کشور ما که تورم اینجوریه، خیلی از این چیزها که سابقا ربا بوده الان ربا نیست، چون اینی که سوال کرده دغدغش ربا هست دیگه، نزول. خیلی چیزایی که سابقا نزول بوده ربا بوده الان نیست. مثلا یک کسی فرض کنید 50,000 تومان طلب یه نفر داشته، 50,000 تومان بهش نداده، حالا بگیم که مثلا 50,000 تومان که هیچی، حالا مثلا باید سودش هم بدی، یعنی هرچی تورم بوده. خب در گذشته میگفتیم ربا هست، شما 50,000 تومان دادی 50,000 تومان پس بگیر. اما الان ما این حرف رو نمیزنیم، میگیم این تورم های اینجوری اگر کسی بگیره اشکال نداره. من حتی با برخی از فقهایی که حتی سمت و استادی داشتن گردن ما، گذشته ما خدمت چون بودیم، من با اونام بحث کردم که چون اونا مثلا میگن رباست، میگم خب این ربا میگن قرضی که سودآور باشه. دقت کنید، این گفتم حالا دوست نداشتم وارد این بحث بشم، قرضی که سودآور باشه. این قرض ها سودآور نیست، یعنی حتی همون 24% هم که بانک 18% میگه، ولی 24% میگیره عملا. بازم اگر چیز کنید از تورم عقبتره، خب این سودی نکرده بانک، یه چیزی داده به شما، شما رفتید مثلا حالا زمین خریدید، ماشین خریدید، هر کار کردید، مثلا بچه تو مریض بوده بردید بیمارستان، حالا مثلا چیز بکنه، یا برعکس شما سپرده میذارید، سپرده میذارید مثلا میگه 18% سود، ولی عملا 10%، 12% بیشتر تنش در نمیاد، این بر اون برشون میزنن، شما سودی نکردید تو این فضای تورمی کشور. ولی تو من اگر بخوام جواب شما رو اینجوری راحت به نظر خودم بدم، هیچ اشکالی نداره، حتی اگر بلدم نباشید بانک چه کار میکنه چه کار نمیکنه، چون اولا شما سودی نمیکنید، ولو به حسب ظاهر چرا ما به ما میرید 500,000 تومان 1,000,000 10,000,000 میگیرید و زندگیتون هم میچرخونید، ولی عملا داره پول سقوط میکنه. البته اگر کسی حالا از من پرسیدید، منم نظر خودم رو عرض کردم، ولی خب اگر کسی تقلید میکنه از یه مرجعی، نظر مراجع میدونید محترمه، بالاخره مراجع هم با دلیل حرف میزنن، اونا هم برای خودشون دلیل دارن، اما تو بحث علمی طلبگی دیگه دعوا شروع میشه. اتفاقا اخیرا ما خدمتی که از مراجع مشهور قم بودیم، من به ایشون عرض کردم شما اینقدر مخالفت میکنید ولی از نظر ادله اینجور نیست، از نظر ادله نمیتونم مثلا من حرف شما را قبول کنم. نهایتاً ایشون هم با شوخی گفتم تو مجتهد ما مجتهد دیگه، کنار هم دیگه. در هر صورت حکم سپرده گذاری در بانک ها چه صورت بلا اشکاله، به نظر ما که اشکالی نداره. اگر کسی حالا از یه مجتهدی تقلید میکنه، عین همین سوال رو بفرسته، بزرگانم جواب میدن. البته مواظب باشیم آقایون خانم ها، بالاخره لقمه حلال ببریم تو خونمون و مواظبت بکنه آدم آلوده نشه. مخصوصا این شهر یه سابقه خوبی داره، یه چیز براتون بگم جالبه، حالا گرچه از این بحثم میمونم ها، یه نامه ای هست شاید مثلا مال بله مثلا آقای نجفی کی میاد ابرقود، چه سالی اومدن ابرقود، کسان یادشونه نجفیه عاشق منجواد، بله 70 سال میشه، بله میخواستم بگم یه نامه ای هست مال قبل از 70 سال پیش مال ابرقود، ظاهرن مال همین محلم باشه، محله بازار بوده اینجا، بازار محله بله. یه نامه اینا می نویسن اون زمان بیش از 70 سال قبل، نامش هست، این داداش ما آقا ابوالفضل نامه رو پیدا کرده و توی کتابی هم چاپ شده. یه نامه ای رو همین اجداد شماها دیگه باید بگیم نوشتن برای آقای بروجردی، آیت الله بروجردی اون زمان، که ما کاسبیم، ما تاجریم، ما بازاری هستیم، میخواییم خلاصه حروم نخوریم، حروم نبریم خونمون، میخواییم مسائل بازار رو بلد باشیم، یه آخوندی یه نمایندهی برای ما بفرستید که ما رو راهنمایی کنه. آقای مرحوم آقای عاشق منجواد نجفی تازه از عراق اومده بود قم و یه سابقه آشنایی با آیت الله بروجردی داشته. آقای بروجردی میگن شما باید بیگه ابرقو، نامه اومده بود درخواست کردند و باید بیگه ابرقو، ایشون هم استنکاف میکنه ولی بالاخره آیت الله بروجردی و اون هیبت و سطوت و سهولت و به هر حال ایشون میان اینجا. میخوام بگم اون زمان مثلا حالا چند تا مغازه‌دار داشته ابرقو، ما چه میدونیم دنبال این بودن. تو نامه‌شون هم میگن یک روحانی بفرستید که مکاسب و درس بده. مکاسب یک کتاب درسی مال تجارته، همین معامله. ایشون هم به خیال این که حالا میاد ابرقو و اینجا حوزه‌ای داره و مثلا طلبه هایی هستن از ایشون استفاده میکنن، به این امید میاد، ولی وقتی میاد میبینه نه، مثلا اون حوزه و اون روحانیت و طلبه هایی که مثلا دور ایشون رو بگیرن نداره این شهر، ولی زای چند بارم بر میگرده، ولی بازم آقای بروجردی میگن شما باید برید ابرقو و اونجا باشید. و هر حال وجود زیجودی بود، حالا خیلی جوان ها که اصلا شاید ایشون رو ندیده باشن، بزرگترهایی که الان حضور دارید ایشون رو دیدید، از کسانی که مثلا من با این که بچه بودم کلاس سوم دبستان چهارم بودم مرتب نمازشون تو همین مسجد هم می آمدم، یه موقعی اینجا می خوندن یه موقعی امامزاده. میخوام چی عرض بکنم، بگم بالاخره یک سابقه خوبی پدران شما تو تاریخ گذاشتن و نامش الان موجوده. امیدواریم خدای متعال همه گذشتگان رو غریق رحمتش بگرداند، پدران ما، مادران ما، گذشتگان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در بحث دعا که روزای گذشتم داشتیم، حتی نه در این مکان، در مصلا، حتی بحث یه جوریست که اگه کسی نبوده نگران نباشه، بحث رو مستقلش میکنم. بحث دیروزمون این بود که چطور میشه دعا مستجاب نمیشه، علت عدم استجابت دعا. مگه خداوند نفهم و دعا کنید من اجابت میکنم؟ چرا بعضی وقتا دعا اجابت نمیشه؟ عوامل عدم استجابت دعا، چون بخوام بس جمع بشه و ضبطم میشه، اجازه من امروز اینو بگم، یکی دو تا نکته کوچولو هم هست میگم و بس رو تمومش میکنم. ببینید دیروز گفتم هر عاملی که شرط استجابت دعاست اگر ضدش بشه میشه مانع استجابت دعا. مثلا اگر گفتیم شرط استجابت دعا اینه که حضور قلب داشته باشه، خب اگر حضور قلب نداره تو دعا، گفتیم شرط استجابت دعا اینه که لقمه حلال باشه، خب اگر لقمه حرام شد دعا مستجاب نمیشه. امام سجاد همین دعای همین سوال من و شما رو جواب دادم. بذارید از امام سجاد بگم، دیروز روایتشو نخوندم. امام سجاد میفرمایند که گناهانی که دعا رو بر میگردونه یعنی اجابت نمیشه، گناهانی که اجابت مانع اجابت دعا میشه، یک سوء نیه، انسان نیت درست نداشته باشه، نیت بد. بعدش اومده خبث و صریحه که به نظر من توضیح قبلا میتونه باشه، انسان بد ذات باشه، بد تینت باشه، دور از شأن شما. بعضی ها دیدید واقعا ذات خوبی ندارن، مثلا تو کارش اگه بتونه کار کسی رو راه بیاندازه نمیاندازه. به قول یکی از آقایی میگو بعضی ها باید پشت فامیلشون بنویسن گره انداز، حسن آقایی مثلا گره انداز. منظورش این بود که یعنی تا بیتونه تو کار مردم گره میاندازه. حال شایدم توجیه داره، شایدم برای خودش توجیه داره، ولی گره اندازه. خب چرا انسان اینجور باشه؟ گاهی وقتا به همین خبث سریرت، بدذاتی مانع استجابت دعا میشه. فرمودن النفاق مع الاخوان، درو بودن با مردم. آه که چقدر دامن خیلی از انسانها رو میگیره. آقا جلو چنان ستایش میکنه، چاپلوسی میکنه، پشت سر دور از شأن شما ممکنه شکلک در بیاره. حالا دو زبان دروه، فرمود اینا دعاشون مستجاب نمیشه. ترک و تصدیق بل اجابه، جالب اینه که این حالا اصطلاحا ممکنه گناه نباشه، ولو امام سجادم فرمودن گناه به معنای اعم رو اراده کردن، یعنی کسی دعا میکنه باورش نیست. آقایون گاهی به ما گفتن وقتی دعا میکنید جدا امیدوار باشید، بگید نگه خدا رد میکنه حتما اجابت میکنه. این که میگیم حالا دعا میکنیم، ما که معلوم نیست دعامون مستجاب بشه و نمیشه، ولی حالا من یه چیز میگم، اینجوری نگیم، بگیم نه دعا میکنیم انشاءالله اجابت هم میشه، باور داشته باشیم به اجابت دعا. خب بعد فرمودن تأخیر و صلوات المفروضات حتی تذهب اوقات ها، نمازشو تأخیر میاندازه از وقت خودش. حالا امام سجاد میخوام بگن نمازشو تأخیر میاندازه یعنی قضا میکنه، یا منظور اینه که از وقت فضیلت اول وقت تأخیر میاندازه؟ من تعبیر امام رو اینجوری بیشتر میفهمم، با اینکه حرام نیستا، حالا یک کسی نماز آخر وقت بخونه گناه کرده، ولی خود این تأخیر نماز از اول وقت، اون آخر که دیگه داره نماز قضا میشه، فرمودن مانع استجابت دعاست. گویا خدا میفهمد که من از ظهر نماز واجب کردم، الان ساعت 6 بعد از ظهر، کجا بودی تا حالا؟ یا ساعت 7 شب شش و نیم نماز واجبه، الان ساعت 11 است، کجا بودی تا حالا؟ بالاخره دعا مانع استجابت دعا میشه. اول وقت انسان نمازش، حالا یه دفعه کار داره، خب به چند دقیقه با تأخیر، گاهی وقتا انسان سر کلاس گیره، حالا نمیشه کاری بکنه. اما وقتی نه، هیچ کار نداره، کنار مغازش نشسته، مسجدم بغل دست، اذانم گفته شده، به خدا نه نماز ضرر میکنه، نه مسجد، نه اونه که میان، خودت ضرر میکنی، خودت ضرر میکنه. و بعد فرمودن بله، و ترک و تقرب الالله بالبر و صدقه. صدقه نمیده، اهل صدقه نیست، اهل نیکی نیست. همیشه میگه چراغی که خانه رواز مسجد حرامه، فکر خودشه مثلا. و استعمال البزاء و الفحش فی القول، بد زبانه، تا دعواش میشه خدای نکرده یه حرف بدی میزنه، فحش میده، سب و ناسزا میگه، یه چیزی که متاسفانه الان خیلی عرف شده. تا دو نفر میشنن پای هم شروع میکنن، حالا سیاسی، اجتماعی، مسئول، غیر مسئول، گاهی هم آقای هیچ اثری هم نداره. حالا آدم خدای نکرده زبانشو آلوده بکنه، بناس اونا کارشون درست کنن، بناس اونا اصلاح کنن، یا فقط خورد میشه اعصاب انسان. به هر صورت امام علیه السلام اینا رو به عنوان مانع استجابت دعا، حق الناس، حالا روایتش هم هست، بذارید رد بشن، اگر حق الناسی گردن آدمه، بزرگواران من برای شما نمیگم، ولی خب چرا انسان زکات گردنشه، وجوهات گردنشه، کفارات گردنشه؟ ابدا ابدا هیچ براش مهم نیست. خب اینا دعا رو مستجاب نمی کنه، مانع استجابت دعا میشه. دیگه بحثایی هم هست، چون بعد از نماز وقت زیادی هم نمیشه گرفت، کفایت میکنه. فقط یکی دو نکته دیگه میگم، دقت کنید اینا رو دیگه، فقط عناوینش رو میگم. در دعا به ما گفتن که ادب دعا رو رعایت کنید. حالا اونه که صدا رو میشنون بعدم خودشون بدن روایات و آیات رو پیدا کنن، پس کردم میخوام تمام کنم. ببینید ادب دعا اینه که آدم خدمت خدا که میره میخواد دعا کنه، اولا خدا رو به اوصاف نیک ستایش کنه، ای خدای رحمان، ای خدای غفور، ای خدای حکیم. گفتن خدا رو به اوصاف نیک یاد کنه، ابتدا که خدا احتیاج داره ها، ولی خداوند دوست می‌داره بنده اش رو که خدا رو ستایش کنه، ستایش خدا. دوم اعتراف به گناه، خدایا من میدونم گناهکارم، میدونم معصیت کارم، ولی تو بزرگی. اعتراف کنه به دعا، اعتراف کنه به نعمتها. سوم ای خدایی که به من اینو دادی، اینو دادی، اینو دادی، و چهار تا نعمت رو بگه، بعد البته کمبود رو هم بگه، اوصاف خدا رو بگه، اعتراف به گناه بکنه، اعتراف به درخواستش رو بگه، مؤدب. به ما گفتن اینجوری دعا کنید، حالت طلبکارانه نباشه. این یکی از آداب دعاست. از جمله آداب دعا اینه که آدم حتی امکان شکل اجابت رو تعیین نکنه. مثلا یه جوانیه وابسته و دلبسته به یه دختر خانمیه، هی میره مسجد، میره کربلا، میره زیارت اربعین، پیاده روی که خدایا من با این دختر ازدواج کنم. خب پسر خوب، شاید مصلحت نباشه با این دختر شما ازدواج کنید. خب این یه جور دعاست که خدایا فلان دختر برای من مثلا، یا فلان پسر، یا فلان شغل، اینقدر این بر میزنه اون بر میزنه که فلان شغل، فلان مثلا کار، اما مصلحتش نیست. و لذا میگن دعا میکنه، بگید خدایا مثلا یه همسر خوبی برای من پیدا کن، حالا اگر فلانی مصلحته جورش کن، اگه نبود کس دیگه. تقریبا میتونم بگم من و شما گاه شده، من خودم که پیش اومده، مثلا یه درخواستی داشتم بگم یک کیلو اشک ریختم تو حرم حضرت معصومه که این دعا اجابت بشه و نشده. الان میگم خدایا اگر شده بود چی میشد؟ یعنی الان میفهمم چقدر مصلحت نبوده و نشده. میدونید عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لكم، قرآن میفهمم عسى ان تكرهوا شيئا و هو خیر لكم، اون برش هم هست. دعا رو اینجوری بکنه، مادر میخواد برای پسرش دعا کنه، بگه خدایا پسر من رو یه کار خوبی براش پیدا کن، حالا حتما دانشگاه بره و دانشگاه فلانجا قبول شه و نمره عالی بیاره. خب شاید مصلحتش نباشه. لذا میگن از خدا بخواید، ولی شکل دعا رو به خدا واگذار کنید. تو یکی از آیات من وقت نکردم، جناب ایوب، خب ایوب میدونید مریض میشه، چقدر قشنگ دعا میکنه، میگه انی مسنی از ظهر، خدایا من مریضم، خودتم میدونید، و انت ارحم الراحمین، و انت ارحم الراحمین، تو هم که ارحم الراحمینی. نمیگه حتما منو شفا بده، ما گاهی میگیم شفا بده، ساعت هم تعیین میکنیم، البته اشکال نداره ها، یعنی یه وقتی کسی مثلا بگردم نگیم تو داری کار حرام میکنی، فلانی میگفت شکل دعا رو مشخص نکنید، نه، ادب دعا رو من دارم میگم اینه که انسان دعا کنه و مثلا شکل اجرا رو بذاره بر عهده خدای متعال. خب حرف که خیلیه، ولی فرصت رو هم باید مراعات کرد. من همینجا بحث رو تمام میکنم. عاجزانه از خدای بزرگ میخوایم در این مکانی که اوه چقدر نماز شب خوانده شده، چقدر گریه شده، چقدر روزه خوانده شده، چقدر سخنرانی شده، چقدر مسئله گفته شده، چقدر نماز خوانده شده، مکانها مکانهای مقدسیه، خدایا به این مکان مقدس و ساعت عزیز دعاهای نیک ما رو به هدف اجابت برسان. هر دعایی کردیم روزهای گذشته، دعاهایی که خواهند کرد روزهای آینده به هدف اجابت برسان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
آمین.